أبا القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صيام الله لنا وفق العارضين. روحي بأرواح العالمين ترى الله تعالى الشفا. بهم نتبلغ من عدم نتبلغ. خب خاطر شما شرحمون رسید به خلاصه این تفهیم حقیقت مجاز از اینکه تفهیم حقیقت مجاز بیشتر بحث به استعمال لفظ و استعمال لفظ اگر در خلاصه معنای مدهش باشه میشه حقیقت، اگر به غیر معنای موجود و البته با مناسبت رو خلاصه قدیمه همراه باشه میشه خلاصه مجاز. اگر در غیر معنای بدون مناسبت و غیر روی نباشه که خب طبیعتا میشه غلط. وقتی مناسبتی هم که توی بحث مجاز شرط بود یا در واقع مشابهت بود، مشابهت و خلاصه تشبیه بین معنی حیدی و معنی مجازی دستورندش رو گفتید استعاده. اگه بین از مشابهت از یکنون مناسبت های دیگه دیگه چه سر و سر و تو دوز و کوری چه نمیدونم مناسبت اصلا مکانی مناسبت زمانی و اندی رو به کلون اندار که وجود داشت بشمی مجاز مرسته مثل این که حالا بیشتر مظفر رو اینها به طبع مرحوم آخون تأکید داشتن این بود که این ارباب مناسبته به طب بستگی داره، به حسن و قلایی بستگی داره، خیلی دیگه محدود و مشخص نیست که مثلا ما فقط 14 تا قلیل علاقه داریم یا مثلا 24 تا علاقه داریم یا کمتر بیشتر، نه هر جا دیگه اون حسن و قلایی اجازه بده در واقع شما میتونید لفظ رو در غیر معوذله خودش به کار و لذا علائق رو به تب دونستن و گفتن که به لحاظ واضح یا به شرط واضح بستگی نداره، کما اینکه به بلاغیون هم بستگی نداره. بلاغیون هم در واقع اینجا فقط توصیف میکنن، یعنی میگن آقایی که در واقع اوغلا نوعا باهاش مجاز رو به کار میبرن ایناست، حالا یه 14 تای مشهور یا مثلا 24 تا کلی و باز اونم باز خودشون تاکید میکنن که حد و حصر هم نداره دیگه، لذا نه بستگی به بلاغیون داره نه بستگی به واضح داره، به عرف بستگی داره. البته خب عرف رو میشه عرف خاص و عرف عام کرد، بعضی از مجاز ها رو مثلا بعضی از عرف ها میان متوجه میشن، بعضی از عرف ها طبیعتا توان مثلا فهم این مجاز رو نداره. خب این مبنای در واقع مشهوره اصولیه یا بلاغیون رو تبیین حقیقت مجاز رو کتاب بدین تیکش رو بکنیم بعد این بالا مجاز امام هم میشه چیزی گفته اما داشتیم خیلی کوتاه خلاصه خلاصه خط دیگه که بسم الله الرحمن الرحیم از سابه الاستعمال حقیقی و مجاز مضاف هم فهمند که استعمال و لفظ که معناه و موضوع له حقیقتون، استعمال لفظ در معنی موضوع له حقیقته و استعمال و فی غیر المناسب له مجاز در غیر معنای موضوع له، ولی به شرط اینکه مناسب با معنای موضوع له باشه استعمال مجازیه و فی غیر المناسب غلط، در غیر مناسب هم کلا دیگه غلطه و از نظر عرفی صحیح نیست و هذا امر محل وفاق. این تو اصول حداقل داره اختلاف و امثال اینها نیست که خب خود این الان مشکل داره دیگه. چرا؟ چون همین مطلب تو اصول محل وفاق نیست و حداقل کسانی که به تبع سکاکی اون مجاز سکاکی رو قبول دارن خب اینجوری تقسیم نمی کنن دیگه، استعمال فی غیره المناسب له رو مجاز نمی دونن، از این امر محل و وفاق حالا نمی دونم کجا اومده دیگه. بالاخره ولکن نهو و قل خلاف فل استعمال مجاز جا
قبل
سه ولکن نهو که بزنید ولی ظاهرم به کلش مورد، یعنی تقسیم بندی رو داره میگه که استعمال لفظ حقیقت میشه مجاز میشه و غلط میشه. برای ولکن او وقل خلاف استعمال مجازی اختلاف در در واقع استعمال مجازی واقع شده که فی ان صحته هل هی متوقفتون علی ترخیص الواضع، که آیا این در واقع صحت استعمال مجازی آیا متوقف بر ترخیص واضع، یعنی بعد واضع رخصت بده که شما مثلا لفظ رو در این معانی به کار ببرید، و ملاحظت العلاقات المذکوره فی علم البیان، و اینکه مثلا بعد اون علاقاتی که در علم بیان مثلا ذکر شدن، اما اینکه الان اون شهادت های مشهور بیشتر مد نظره، اونا فقط باید ملاحظه بشن، حالا یا از طرف واضح اونا ملاحظه میشن و مستعملین هم حتی باید لحاظ واضح رو شرط بدونن، یا اینکه نه اصلا این کاری به واضح نداره، بگیم هم واضح هم مستعمل فقط اون علاقات مذکور در علم بیان رو باید ملاحظه کنن، یا اینکه نه او ان صحته طبیعتون تابعتون لاستحضان ذوق، یا اینکه بگیم نه صحتش برمیگرده به طبع، به تعبیر آخون به طبع نه بالوضع، آخون قرین تقابل اینجوری درست کرد که یا صحت استعمال مجازی بالوضع یا به طبع، طبع هم توضیح داده، طبع هم همون حسن و قلایی استحسان و قلایی، که او ان صحته طبیعتون تابعتون لاستحسان ذوق سلیم، یا اینکه نه صحت استعمال مجازی برمیگرده به طبع اقلایی که اونم تابع استحسان ذوق سلیمه، یعنی خست شمردنی که ذوق سلیم مثلا تکلمین یا مستعملین اجازه میده که در واقع این مجاز رو انجام بدن، فکل ما کان المعنا غیر الموضوع له مناسبا للمعنا الموضوع له فاستحسنه طبع صح استعمال اللفظ فی، پس هر جا که معنای غیر موضوع له شما مناسبت با معنای موضوع له داشته باشه و این استعمال رو استحسنه و طب طب و قلائی یا اون ذوق سلیم و قلائی بپذیره و خلاصه حسن بشموره صح استعمال و لفظ فی، صحیحه که ما استعمال لفظ رو در اون معنای مجازی بکنیم، و الا فلا، اما اگر لمی استحسنه و طب یا اینکه مناسبت بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود نداشته باشه فلا صحیح نیست و دیگه نمیشه به کار بود، ولی ارجح القول الثانی، پس دو تا قول شدی، یا باید بالوضع باشه و ترخیص واضح، یا باید به طب باشه و حسن و قلالی، مظفر میگه ولی ارجح القول الثانی، راجح تر قول دومه، لأنا نجد صحت استعمال الاسد فی رجل شجاع مجازن، چون ما میابیم که اسد در رجل شجاع مجازن به کار میره، و این منع من حل واضح، هرچند که واضح بخواد شرط نکنه اینو، یا مثلا ترخیص نده، یا حتی ترخیص بده عکسشو، یا شما حق نداری شیرو در رجل شجاع به کار ببری، خب ما به کار بریم به واضح کاری نداریم، این همون شرط الواضح لا یتبعیه که دو صفحه پیشم مظفر گفتی که آقا هرچند واضح منع هم بکنه از اینجور استعمالات، حسن و قلائی کار خودشو میکنه، پس و این منع من حل واضح و عدم صحت استعماله مجازن فی کریه راحت الفهم کما یمثلون و این رخص الواضح، و همین شیر رو با مناسبت در رجل شجاع میشه به کار برد با مشابهت شجاعت در واقع، و همین شیر رو در کریه راحت الفهم، یعنی در واقع انسان بد بود دهنش بد میده، به اون نمیشه به کار برد، با اینکه هر دو مشابهتشون درست، یعنی شیر هم خلاصه بوی بد دهان داره هم شجاعت داره، از شجاعتش مجاز بگیرید ولی از بوی بد دهنش مجاز نمیگیرید، هر دو مشابهت هست ظاهرا باید هر دو مجازش درست میشد، ولی حسن و قلائی کریه راحت الفهم رو تایید نمی کنه، پس کما یمثلون همونطور که تو بلاغت هم همین مثال رو میزدن اگه یادتون باشه، و این رخص الواضح هرچند که واضح ترخیص کرده باشه و بگه آقا اشکال نداره مثلا، اما حسن و قلائی که تعیین میکنه کجا باید به کار بره کجا نره، و معید و ذالک اتفاق و لغات المختلفه غالبا فی المعان المجازی، این یه بحث دیگه است، بعد عنوان گاهن مجاز مشهور ازش تعبیر میارن، این مجاز مشهور غیر از این تعریف مجازها، مجاز مشهور مجازهایی هستن که شما هر چقدر کثرت استعمال داشته باشی این همون مجاز باقی میمونه، تو وضع تعیونی چی میگفتید شما؟ تو وضع تعیونی میگفتید آقا اگر لفظی ابتداعا مجازن توی معنا به کار بره بعد دیگه اون استعمال مجازیش پرکاربرد بشه و خلاصه کثرت استعمال پیدا کنه، لفظ در معنای مجازی خودش به حد وضع میرسه، یعنی متوادر عرفیش دیگه میشه همون معنای دومی و شاید چه بسه معنای اولش اصلا دیگه کلا متروک بشه و فراموش بشه، تو وضع تعیونی نوعا اینجوری، حالا چرا رب داره به اینجا میخوام این گاهی اوقات بعضی مجازا هستن که هر چقدر استعمال مجازشون کسرت هم پیدا کنه به وضع نمیرسه. چرا؟ خب چرا؟ این کسرت استعمال اگه تبادر سازه، خب اینجا هم کسرت استعمال هست، چرا تبادر نمیاد؟ خب بس نوالی چی؟ رو چیش حسن و قلعه رفته؟ خب کسرت استعمال دیگه، کسرت استعمال اگه واسه تبادر بشه خوانا شیر باید در رجل شجا حقیقت میشه. با این همه کسرت استعمالی که الان لفظ شیر داره، با الان شیر رو تو شیر جنگل چقدر به کار رو بره؟ تقریبا هیچ. غالبا استعمالات شیر تو اشعار و تو نمیدونم علوم ادبی و اینا، حالا چه اسد تو عربی چه شیر تو فارسی، نوعا رجل شجاست دیگه. چرا تو رجل شجا حقیقت نشده؟ همینه حسن استعماله. ولی بگید رو چی؟ حسن استعمال رو مجازیتشه، یعنی اینو شما همیشه دایی داری که مجاز به کار ببرید. اینجا دوشو همیشه دایی دارید که شیر مجازن تو رجل شجا به کار بره. این خودش حسن و قلایی داره. تازه اگه مجازش کنار بره حسن و قلایی استعمال اسد در رجل شجا کلن میبره. اما یه جاهایی درست ابتدا هم شما مجازن داشتید توی معنی دوم به کار می‌بردید، ولی خب خیلی علت خاصی هم به اون حیث مجازی بودنش وجود نداشت. به طور حسن و قلعی به مجازش کم کم از بین میره، اون کسرت استعمال میاد تبادر ساز میشه و از تعیونی اتفاق میفته بود. ولی بعضی مجاز ها مثل مثلا همین حسد و اینها، اینا با اینکه در طول تاریخ همیشه معنی مجازی بوده و همیشه همین معنی مجازیش بر کاربردتر بوده، ولی اینا هیچ وقت به حد وزن نمیرسن، چون همیشه حسن استعمالشون به عنایت مجازی بودنش. این اگه شیر رو شما در شیر جنگل خلاصه لحاظ نکنی و بعد اونو خلاصه در رجل شجاع تطبیقش ندی، هیچ وقت حسن استعمال شیر در معنای مجازی به وجود نمیاد، همیشه با عنایت مجازی به کار میاد. بخاطر همین مظفرم خوب اشاره میکنه، میگه اتفاقا این جور معانی غالبا تو همه لغات هم مجازیتشون مشترک، یعنی همیشه شیر سمبل شجاعت تو همه زبونا، تو همه زبونا. تو فارسی شیر میگی، تو عربی اسد میگی، تو ترکی چی میگید؟ تو ترکی اسلام میگید، درسته؟ و همینجوری دیگه تا خیلی جای دیگه. اینا همش در واقع نماد شیره. اون آخه اینا رو کار ندارم، شعری بیشتر منظوره. خلاص از ابوالفضل چند تا شعر خیلی خوب توش هست که به اصلان تشبیه شده، شعر ترکی خیلی سنگین در مورد از ابوالفضل داریم دوست داریم. شعرهای منزوی رو خوندید؟ نخوندید که خلاص وقت دارد وای جا نه این حسن منزوی نه اون یکی منزوی سعدی زمان. خلاص و معید و زاله که اتفاق و لغات مختلفه غالبه فلمان المجازیه، معیده در واقع این نکته اینه که لغات مختلف اتفاق دارن غالبا در معانی مجازی، یعنی این مجازهای مشهور به این تبیین بهش میگیم مشهورا درس کردم، هم همیشه به عنایت مجازی به کار میرن، هیچ وقت به حد وزن نمیرسن، ثانی یعنی که تو لغات مختلف تو زبانهای مختلف هم نوعا همینا سمبل حالا اون مجازه هستن، حالا شجاعت مثلا مثلش. پس به معید و ذالک اتفاق و لغات مختلفه غالبا فی المعانی المجازیه، فترا فی کل لغتن یعبر عن رجل شجاع به لفظ الموضوع للاسد. شما تو همه لغات میبینید که از شجاعت بخوان خلاصه مجاز به کار ببرن، نوعا لفظ وضع شده برای حیوان مفترس اسد رو در موردش به کار میبرن و هاکذا فی کثیر من المجازات شایعه عند البشر. غالب مجازات شایعه در بشر این طوریه که مجازهای مشهوری هستند که لغات مختلف با هم شریکن. چرا؟ چون حسن و قلائی همیشه این نماد رو عنوان نماد شجاعت قرار داده و همیشه به عنایت مجاز به کار میرن، ولو کسرت استعمال هم پیدا کنن به حد وزن نمیرسن، چون همیشه اون عنایت مجازیتشون خلاصه تو این بحث وجود داره. خب حالا این تماما سر مجاز به تعریف مشهور اصولی ها بود، درست شد؟ خب حالا امام سکاکی اینا چی میگفتن؟ بسم الله کی میگه؟ مجازتونه دیگه بردود. خب یعنی چی؟ مگه اینا چی میگفتن؟ خب اونجا هم شما تو اراده جدی بالاخره بیرو زر غیر معنی موزون لفتی نه حتا تو اراده جدی یکی میشن دیگه ثمره نداره خب باشه میگم ثمره نداره تش اینا بگن اراده استعمال شما بگید اراده جدی خب بعد چه فرقی که نوعا که اراده جدی اراده استعمالی هم تطابق دارد میگن در اوقت خب مگه اینا قرینه نگفته بودن مشهور هم گفته بودن قرینه میخواد دیگه امام مگه گفته قرینه نیاز نداره از کجا بفهمیم پس مجاز قید نیاز نیست؟ و از کجا بفهم مخاطب مجازه؟ از کجا؟
جا برای اینکه ما مفاهیم این اتفاق افتاده و در واقع تحلیل است
چی؟
و در واقع تحلیل این مجازه است
خب آره دیگه بالاخره همه اصول بلاغت همه در واقع تحلیله خب
خیلیش ما اونجا بگیم که دوتاشون هم تو برنامه موضوع لب کنیم
دوتاشون؟ آه
یعنی هم استعمال مجاز یعنی هم مجازه هم مجاز حالا توی مجاز اونجایی که توی حقیقیه ادعایی داری ادعایی نداریم که
خب
ادعایی نداریم که ادعایی مطرح نشده هم مصادیق خودشن توی معنای مجازی ادعا میکنیم که نه که در غیر موضوع لفظ کار بره ادعا میکنیم که مثلا اون انسانه یکی از مصادیق همون اسد است و اگه ما اینو یعنی مطرح نکنیم این ادعا رو بگیم که این در غیر اون معنا بکنه یعنی اون یک معنایی داشته معنای حقیقی در غیر اون معنای بکنه اگه اینطوری باشه اون آثاری که اون چیز داره آثاری که اون معنای حقیقی داره مثلا اون اسدی که مثلا یال داره توپال داره اینا اگه ادعا نکنیم که این از مصادیق اونه اون آثارش به این دیگه منتقل نمیشه یعنی آثار انسان آثار اسد به انسان منتقل نمیشه
کی فهمیدیش رو چی؟ خب نه چه دیگه بفاوا مجاز امام مجاز سکاکی اصلا امام سکاکی خودشون فرق داشتن یا نه مشهور همه میگن مجاز امام مجاز سکاکیه درسته؟ مجاز امام مجاز سکاکی چی؟ و مجاز چی خونی سال بودشت خودش خب حداقل همون حد آی صبحانی شو بگید به
همین موضوع هم چیز رو مطرح میکنی موضوع نشو مطرح هر دوتا تو موضوع نه یکی توی یکی داست یکی داست اینو که مطرح میکنی
دیگه رفقا این اراده اراده استعمالی چی بود پس این دوتا دوست تو میگفت این اراده جدی اراده استعمالی جا چه رخ شده
اینجا
که مثلا انگار اینجا اراده استعمالی اراده جدی ادعا الان ستا بیشتر محل بحثتون دو نفر رو اراده جدی اراده استعمالی تأکید داشتن یه نفر رو ادعا کدوم بهتره برای تعریف مجاز امام مجاز سکاکی
ممکنه ادعا باشه ولی اراده جدی نباشه
ادعا باشه ولی اراده جدی یعنی چی اراده جدی نباشه مگه میشه کلام بدون اراده جدی
یکی بند خدای شکر
میکنه مثلا اراده جدیش
که نیست ولی ما دلالت میشیم به اون مجاز یعنی به اون چیز
هست
میشه به
معنی
مجازی
وقت ادعا یعنی قبل از اراده جدی اتفاق میفته
امکان داره
تا بعد اراده
شد شاید
چی؟
نه اراده استعمالی داره دلالت تصوریش که رخ میده
خب میگم به معنی حقیقیش رخ میده دیگه مجاز توش در نمیاد
نه نه چرا مسجدن در میاد؟ شما یه نفر که شوخی میکنه خلاصه اراده جدی شما اصلا بهش احتجاج نمیکنه که شما این معنی کلامو گفته، یه شوخی کرده دیگه. ولی الان که شما دلالت یه خود که
تصورش معنی با لفظ مزولش همین تا منتقل میشه، یعنی ولی تو دلالت تصور دلالت تصویریه و دلالت جدی بود، ولی جواب دادن بهش حاضر اشکالی نداره.
اراده جدی به مفهوم استعمال هم رفت ازش، یعنی بود که از عرف خود چیزش
ظهور گیری هم این مقاله شیشه مرمو علامه رو دیدید؟
اینجا اتفاقا مرمو علامه میگم که این شاید متحریم میگه که این بس لحظ از سکاکی رو میگه که انگار سکاکی اینو مجاز و بس معنی گرفتن برخلا.
تو همین مقاله شیشه اصول فلسفه روش داریست که گفتیم اون جلسه هم چند بار معرفی کردیم که راجع به در واقع اعتباریات دارن علامه صحبت میکنن. اولین اعتباری که خلاص ازش بحث میکنن همین بحث اعتبار مجاز. پایین شهید مطهری مجاز رو از زبان سکاکی توضیح میدن. بعد حالا اینو یه تعاملی بکنید ببینیم حالا تو المجاز شما چی کنید. عبارت علامه اینطور شروع میشه که اعتباریات و علوم غیر حقیقیه یا اندیشه های پنداری. خب این مقاله مفصلی راجع به خلاصه اعتباریات اخلاقی، اعتباریات حقوقی، اعتباریات فقهی، قانون های اجتماعی، خود جامعه، مفصل دیگه راجع به اعتباریات دارن صحبت میکنن. قبلا هم گفتیم دیگه اعتباریات در مقابل علوم حقیقی هست. علوم حقیقی هست ها و نیست های عالم رو در واقع دارن توصیف میکنن، هست و نیست ها رو فقط دارن نشون میدن و اونجا دیگه من عالم فقط کشف از حقیقت میکنم، من فقط به مثابه در واقع کاشف دارم با علوم حقیقی کار میکنم. اما علوم اعتباری چون راجب باید ها و نباید هاست، راجب حسن و قبح هاست، راجب نظام های ارزشیه، خب این حسن و قبح ها و باید ها و نباید ها و نظام های ارزشی رو خود انسان میسازه، جعل میکنه، قرارداد میکنه. از اینجا دیگه انسان به مثابه کاشف نیست، علمش هم صرفا کشف از حقایق عینی نمی کنه. در واقع اینا شبیه انشاءات هست. چطور تو انشاءات می گفتید معنا رو به صرف خود لفظ ما داریم ایجاد می کنیم، توی در واقع ادراکات اعتباری هم همینطوره. شما در واقع دارید معنا رو ایجاد می کنید، جعل می کنید. معنای حقیقی و عینی وجود نداره که شما بخواید کشف بکنید و معنای حقیقی و عینی رو. حالا برای این خوبه اعتباریاتی که بحثای فقهی و حقوقی و اخلاقی و خلاصه همه این معارف اعتباری ما رو میخواد درست بکنه، خلاصه علامه با این شعرها شروع میکنه و خیلی برحال به این بزرگان برخورده که خلاصه علامه که میخواست اعتباریات اخلاق و اینا رو مثلا درست بکنه چرا با این مثلا شعرها و با این ادبیات و خلاصه همسال اینا شروع کرده. اول مقاله اینجوریه، میگه که حافظ گوید ما هیچ و تو آسمان ندارد، سروی چطور بوستان ندارد. یا میگه فردوسی گوید دو نیزه دو بازو دو مرد دلیر، یکی اژدها یکی نروشیر. بعد توضیح میدن که آره ناچار از این شعرهای بزمی و رزمی تا کنون هزارها شنیده اید که شعرها یک موضوع بزمی را از گل و سبزه بهار و می و مطرب و معشوقه یا یک موضوع رزمی را از مردان سلحشور و دلاوران رزمجو و صحنه‌های جنگی با دست مشاطه خیال آرایش داده و در حجله دل به کرسی مهر نشانیده یا در جلگه خولناک پنداری پیشتازی نمودند. خب این متن علامه بود. ادامه داره ها، مفصل تو صفحات بعدی دوباره میاد که مثلا مفصل دیگه علامه این بحث رو مطرح میکنه تا میرسه به اینجا که خلاصه همچنین عمل استعاره به منزله نتیجه معادله و تبدیل است که مشبه اون به را به جای مشبه گذاشته و نتایج بالا رو مستقیم و بی مقایسه به دست آوریم، که حالا دیگه متن علامه خیلی مفصله. حتما خودتون مراجعه کن. اون تیکه شهید متحری رو من یه بخش شو خلاصه بخونم واسه تون که بیشتر ناظر به همین مجاز رواق سکاکی دقت بکنی. شهید متحری اینجور توضیح میدن که البته میدانیم که این سلیقه تنها به شعر و شعرها اختصاص نداره، در نثر نیز قابل اجراست و همه ما کم و بیش همین سلیقه را با غریزه تخیل داشته و خلاصه اینا باز توضیح همون تشبیه استعاره است. شاید بهتره اینجا شروع میکنه که تشبیه و استعاره و تمثیل، فرق بین تشبیه استعاره و تمثیل که از اصطلاحات مخصوص علمای ادب در فن بلاغت است، در گفتگوهای معمولی به مطلق بیان مشابهت بین چیزی و چیز دیگر تشبیه گفته میشود، ولی در اصطلاحات ادبی تشبیه فقط به موردی اطلاق میشود که هر دو طرف تشبیه یعنی مشبه و مشبه هم به در کلام ذکر شد. فرق تشبیه و مجاز همین بود دیگه. یعنی شما بین مجاز استعاره و تشبیه تفاوت این بود که در تشبیه شما به نوعی بیانتون ناظر به مشبه و مشبه هم به بود، زیدون کل اسد یا زیدون کل اسد فش شجاعه یا مثلا زیدون اسدون، اینا همه تشبیه هست، استعاره نیستن. چرا؟ چون زید سر جاش هست، طرف مقابلتون هم مشرفه و بهش اسد، اونم سر جاش هست و هر دو طرف اشاره شده تو عبارت دیگه، از طرفین تشبیه ذکر شدن به این میگیم تشبیه. درست شد که زید هست، اسد هم هست، حالا یا قاف تشبیه اومده یا نیومده، یا بچه شبه اومده یا نیومده، اینا میشن تشبیه که هر دو طرف درش اشاره شد، در کلام ذکر شد، هر دو طرف در کلام ذکر شد. در تشبیهات اگر کلماتی که دلالت بر مشابهت میکنند از قبیل همین کاف و نمیدونم چه و چون و مانند و اینها، آن تشبیه تشبیه ساده تلقی میشود. الان زیدون کل اسد رو بهش میگن تشبیه ساده و مانند تشبیه مردم دانا به زر خالص و تشبیه اشراف زادگان نادان به سکه تقلبی در این شعر شیخ سعدی که وجود مردم دانا مثال زر تلاست، به هر کجا که رود قدر و قیمتش دانند. و اگر این کلمات از عبارت ساقط شود، یعنی این کاف و چون و مانند و امثال این از کلمات ساقط بشه، این عبارت رو استلام بهش میگن تشبیه بلیغ. الان زیدون اسدون تشبیه بلیغ، مانند تشبیه امیر سامانی به ماه و تشبیه بخارا به آسمان در این شعر رودکی که میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همین. حالا این جریانش هم خود شعر بوداری مفصلا نقل میکنه که خلاصه این شعر رو رودکی برای چی سرود. و اما اگر از دو طرف تشبیه فقط یکی ذکر شود، یعنی یا فقط اسد تو کلام باشه یا فقط زید تو کلام باشه، مثل آنکه فقط به ذکر مشبه هم به قناعت شود و در موردی که میخواهیم حکمی را برای مشبه اثبات کنیم لفظ مشبه را به جای لفظ مشبه آورده، مشبه به را به جای لفظ مشبه آورده و با آن لفظ آریتی از مشبه تعبیر کنیم، اصطلاحاً استعاره خوانده می شود. پس استعاره اونجاییه که شما مشبه به رو به جای مشبه به کار برید، بگی اسدون جاءنی، در حالی که از این اسد زید مثلا شما قصد کرد. پس با آن لفظ آریتی از مشبه تعبیر کنیم اصطلاحاً استعاره خوانده می شود، مانند تعبیر از محبوب به ماه در این شعر شیخ که به بند یک نفسه آسمان دریچه صبح بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم، و مانند تعبیر از عالم تن و علایق جسمانی به زندان سکندر و تعبیر از عالم معنویات به ملک سلیمان در این شعر خالجه که درم از وحشت زندان سکندر بگرفت رخت بر بندم و تا ملک سلیمان برم. و اما تمثیل، پس استعاره رو گفتن، تشبیه هم گفتن، حالا تمثیل. و اما تمثیل نوعی خاص از همان تشبیه اصطلاحی است. تشبیه اصطلاحی چی بود؟ هم مشبه هم مشبه هم به تو کلام ذکر شد. تمثیل نوعی خاص از اون تشبیه که گفتیم و آن این است که وضع خاص و کیفیت مخصوصی که از اجتماع و ارتباط اموری چند حاصل می شود تشبیه شود به وضع خاص و کیفیت مخصوصی که از اجتماع و ارتباط چند چیز دیگر حاصل می شود، مانند تشبیه وضع و کیفیت مخصوصی که از نشستن قطرات شبنم بر برگ گل سرخ پدید می آید به وضع و کیفیت مخصوصی که از جمع شدن دانه های عرق بر چهره شاهدی خشمگین پدید می آید در این شعر شیخ که دیال شعر شد مفصل گفته دیگه اول اردی بهشت ماه جلالی بلبل گوینده بر منابر غزوان بر گل سرخ از نم افتاده لعالی همچو عرب بر عذار شاهد غزوان دمانند تشبیه حالت دل سخت معشوق و عشق عاشق که فقط عشق فراوان عاشق میتواند دل سخت معشوق را تکان بدهد و تسلیم کند و حالت سنگ های صحرا و سیل که فقط سیل میتواند آن سنگ ها را از جا بکند و تا لب دریا بغلطاند در این شعر خواجه حافظ که دل سنگین تو را عشق من آورد به راه دل سنگین تو را عشق من آورد به راه سنگ را سیل تواند به لب دریا برد و البته هر یک از تشبیه و استعاره اقصا و انواع متعددی دارد طالبین باید به کتب فن بلاغتی که خوندید مرحوم شده دوباره مراجعه کنید چیزی که تذکرش در اینجا لازم است این است تشبیه ساده اختصاص ندارد به مورد اعتباریات و تخیلات شاعرانه بلکه در مقام بیان حقایق و مسائل نظری نیز میتوان از آن استفاده کرد مثل اینکه وقتی که میخواهیم در درس جغرافی شکل کروی زمین و فرو رفتگی های قطبین را به آسانی به شاگرد تعلیم دهیم زمین را تشبیه میکنیم به یک سیب که هم کروی شکل است و هم دو طرف سیب فرو رفتگی دارد و اما تشبیه بلیغ و استعاره و تمثیل نوعاً اختصاص به تخیلات شاعرانه و اعتباریات خلاصه اینا داره دیگه مفسر اینجا علمای ادب فرق بین غلط و مجاز را که استعاره نوعی از آن است از راه وجود و عدم الگوهای مجازی بیان می‌کند. توضیح آن که به عقیده علمای ادب همواره در استعمالات مجازی که لفظی در غیر مورد معنای اصلی خود استعمال می‌شود می‌بایست که بین معنای اصلی و معنای مجازی یک نوع علاقه و رابطه خاصی از قبیل مشابهت یا مجاورت یا سببیت و مسببیت و غیره وجود داشته باشد. استعاره که یکی از انواع مجازات است، آن مجازی است که علاقه‌ای که در آن منظور شده علاقه مشابهت است و به عقیده علمای ادب وجود این علاقه هاست که مجازات را از اغلاط متمایز می‌کند. این فرقی که علمای ادب بیان می‌کنند قابل مناقشه است. زیرا در استعاره لزومی ندارد که بین مشبه و مشبهون به شباهت واقعی در کار باشد. همین که مردی را به شیر تشبیه کنیم لزومی ندارد که واقعا آن مرد دارای خصلت شجاعت باشد، بلکه ممکن است مردی را که از همه مردم ضعیف‌تر و ترسوتر است ما روی دوایی شاعرانه خود او را به شیری قوی پنجه تشبیه کنیم، همونطوری که هزارها تشبیهات و استعارات از این قبیل در کلمات شعرا موجود است و در این حال آن گفته‌ها لطف شعری خود را به حد اعلا واجد است، حتی آن که گفته شده است احسن و شعر اکذبه، یعنی هر اندازه که شعر دروغتر و از واقعیت دورتر باشد نیکوتر است. فقط چیزی که هست این است که در تشبیهات صلاحیت و شأنیت نوعی مشبه معتبر است، یعنی تشبیه و استعاره در موردی مستثنا است که مشبهون به حسب نوع خود وصف منظور را داشته باشد. مثلا چیزی را می شود به شیر در شجاعت تشبیه کرد که از نوع حیوان بوده و اما چیزی که از نوع حیوان نیست و شایسته نسبت شجاعت نیست مثل یک قطعه سنگ تشبیهش به شیر در شجاعت غلط است. مثلا بگید این صخره مثلا همچون شیری جلوی سیل ایستاد، خب این اشتباه است. هرچند که مثلا شما بگید داره دیگه اون تمثیل شجاعت اینجا مثلا میشه اتفاق بیفته. به هر حال دیگه مفصل اینا رو شمع‌تعریف توضیح میدن. این بحث تأثیری که شعر میتونه بذاره رو از مرحوم علامه تو متن اشاره کردن، ایشون هم اینجا مفصل مطرح میکنن که خلاصه شاه برای نمیدونم فتح و فتوحات یه جایی رفته بود خلاصه سمرقند و بعد مثلا دیگه کل لشکریانش و اینا اونجا بودن، مفصل دیاله دو سه ماهی اونجا توقف کردن کل لشکریان، بعد خب زن و بچه و خلاص اهل و عیال اینا همه مدعات خودشون موندن، اینا اومدن گفتن چیکار کنیم شاهر رو بالاخره برگردونیم به منطقه خودمون. اومدن اینجا آره به این در واقع رودکی گفتن که آقا یه کاری بکنی شاه برگرده اینجا، مثل این خیلی بهش خوش میذاره، ما بدبختا خلاصه موندیم اینجا داریم پدر بوده. میگار پادشاه را ساکن دیدند، هوای خلاصه در سر او و عشق هرا در دل او، پس سران لشکر به نزدیک استاد ابو عبدالله رودکی رفتند گفتند 5000 دینار تو را خدمت کنیم اگر صنعتی کنی که پادشاه از این خاک حرکت کند، که دلهای ما آرزوی فرزند همی بود و جان ما از اشتیاق بخارا همی برآمد. رودکی قبول کرد، قصیده‌ای بگفت. رودکی پدر شعر فارسی بود، قصیده‌ای بگفت و به وقتی که امیر صبوح کرده بود در آمد و به جای خیش بنشست و چون مطربان فرو داشتند، یعنی اون دیگه آهنگ مهنگا رو گذاشتن کنار، او چنگ برگرفت، خودش چنگ گرفت دستش و در پرده عشاق این قصیده آغاز نمود که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست خانگ ما را تا میان آید همی، ای بخارا شاد باش و دیر زی میر زی تو شادمان آید همی، میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی، میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. میگه چون رودکی بدین بیت رسید، امیر از تخت فرود آمد و بی موزه پای در رکاب نوبتی آورد و روی به بخارا نهاد، چنان که رانین و موزه دو سرسنگ در پی امیر بردن به برونه و آنجا در پای کرد و خلاصه اینان تا بخارا هیچ جای باز نگرفت. بدون توقف از خدا، آره دیگه، رفت سوی آسمان آید همین. برام فصل میگه در تاریخ همه ملل از این قبیل داستان ها که معرف ارزش ادبیات هست زیاد است. تأثیر ادبیات در روحیه و اخلاق و اوضاع خلاص زندگانی بشر در تحولات تاریخی که در مجتمع بشری رخ داده، اگر بیشتر از تأثیر عقل و استدلال و فلسفه و حکمت و اینها نباشد کمتر نیست. گاه اتفاق بیفتد که یک شعر یا ضرب المثل که فقط ارزش شعری و ادبی دارد، یک پایه روحیه ملتی را تشکیل می‌دهد. به شهادت تاریخ، غالب تحولات و انقلابات علمی و فلسفی و صنعتی که در دنیا پدید آمده به دنبال انقلاب‌های ادبی بودند. مثلا اوجش رو دیگه شما مثلا توی انقلاب مارکسیستی می‌بینید دیگه، عمده انقلاب‌های مارکسیستی و اینکه مثلا تو عرض تقریبا 100 سال کل دنیا رو گرفتن دیگه، نصف دنیا کامل مارکسیست شد یا رسما کمونیست شدن، اعتقادات مارکسیست پیدا کردن، اون نصف دیگه هم که خلاصه رسما مارکسیست نبودن همه مکاتب خودشون رو مارکسیستی تفسیر میکردن. مثل ایران خودمون دیگه، ایران خودمون هم دهه 30 دهه 40 همه روشنفکرا، همه علما، آخوندا همه مارکسیستی اسلام تفسیر میکردن. همین هاشمی رفسنجانی تا سال بلوش 70 تمام خطبای نمازجوش مارکسیستی، تماماً خطبای مارکسیستیش مارکسیستی. حتی همین احمدی نژاد بعضی از شعاراش به شدت در تاثیر خلاصه فضای مارکسیست بود. رضا مثلا موقعی که احمدی نژاد رأی آورد، ما خودمون اینجا تو عقانی سخنرانی مفصلی کردیم که نئو مارکسیست خلاصه خزنده داره میاد و حالا داره این که مثلا منده خدا خیلی دغدغه اسلام و اینا داشت، ولی خب تفسیرشون از عدالت و تفسیرشون از مثلا بعضی طبقات اجتماعی و اینا کاملا ردهای مارکسیستی داشت. کما که حتی مثلا بزرگان مثل طالقانی عمده تفاسیرشون تو از آیات قرآن مثلا مارکسیستی اتفاق میافتاد. خلاصه میخوام بگم یعنی گرفتن به معنی واقعی کلمه کل دنیا رو مارکسیستا گرفت، نصفشون رسما، اون نصف دیگه هم که رسمی نبود کلا، آره دیگه، با نگرش مارکسیستی خودشونو گفتم ما مسلمونیم ولی اسلام هم همه مزایای مارکسیستا رو داد. مثلا شریعتی خب نمونه بارزش بود دیگه، به شدت مقابل مارکسیست ایستاد شریعتی، منتها نهایتا وقتی تفسیر خودش از اسلامو که میگفت، آره میگفت چی؟ میگفت اسلام آرمان شهرش یه جامعه بی طبقه آزاده، برابری برادری چی؟ برابری و برادری و یه چیز دیگه بود، برای سه تا شعارهایی که مثلا مشهورن دیگه. بر نگرش مارکسیستی، ولو اینکه حالا مثلا ما اسلام باهاش داریم تفسیر میکنیم، کار ندارم. میگم خب این ریشش کجا بود؟ ریشش رومانا، یعنی رومانای روس تبارا شوروی ساخت، به شدت تو در واقع ترویج مارکسیست و این تغییر نگرش در واقع مردم اثر گذاشت. رومانای از قرن مثلا 18 به این ور تا اواخر قرن 19 تقریبا، کلیت رمانایی که اون دوره نوشته میشد نگرش های تند مارکسیستی داشت و همین باعث میشد که یه رمان که مثلا ترجمه میشد توی کشوری، سریع دیگه رگه های انقلاب های مارکسیستی تو اون کشور رواج پیدا میکرد. ازبای کمونیستی و کارگری و اینا کم کم شکل میگرفت و خلاصه اینطوری دیگه ادبیات به شدت خلاصه تاثیر داشت توی توسعه مثلا تمدنی این نهله ها و این. برات شاید بهتر بحثمون میرسونم به اینجا. حالا اینجاشو دقت کنید، فهمم که عمل تشبیه و استعاره به حکم غریزه و فطرت در میان تمام افراد و طوائف و قبائل بشر معمول بوده و می باشند. تمام مردم همواره در نظم و نثر خود به کار برده و می برند و عملا بین مردم در به کار بردن و به کار نبردن تشبیهات و استعارات اختلافی نیست. ولی علمای ادب در مقام توجیه علمی و بیان ماهیت این عمل غریزی با یکدیگر اختلاف دارند. جمهور علمای ادب قبل از سکاکی استعاره را از شئون الفاظ می دانستند و معتقد بودند که استعاره جز نقل مکان دادن الفاظ و به کار بردن لفظی به جای لفظی دیگر به واسطه علاقه مشابهت بین معانی چیزی نیست. مثلا انسان هنگامی که می‌خواهد بفهماند فلان شخصی که می‌آید شجاعت شیر دارد، به جای آنکه نام خودش را ببرد که زید مثلا اومد، میگه شیر آمد. یعنی کلمه شیر را که نام آن حیوان مخصوص است و ضرب المثل شجاعت است، به جای نام خود آن شخص می‌گذارد و با آن لفظ آریتی از آن شخص تعبیر می‌کند. پس ماهیت استعاره عبارت است از به کار بردن استعمال، به کار بردن لفظی به جای لفظ دیگری که بین معنای آن دو لفظ مشابهت وجود دارد، به منظور اثبات یکی از اوصاف یکی از این دو برای دیگری. ولی سکاکی که متوفای قرن هفتمه معتقد شد که استعاره از شئون الفاظ نیست، بلکه از شئون معانی است، یعنی از اعمال مخصوص ذهن است. اعمال مخصوص ذهن است یعنی چی؟ یعنی میره قبل از استعمال، اول اون عملیات ذهنی شما انجام میشه، نتیجه اون عملیات ذهنی شما این میشه که حالا این لفظ رو به جای اون به کار ببرید. استعمال درسته که در واقع تو مجاز اتفاق میفته، ولی نتیجه اون رفتار و در واقع عملیات ذهنی شماست. یه خورده باید اون عملیات ذهنی رو تحلیل کنیم ببینیم مجاز از توش چی در میاد. پس ببینیم فهمند که یعنی از اعمال مخصوص ذهن است و در مورد عمل استعاره هیچگاه لفظ از جای خود تکان نمیخورد. یعنی لفظ همیشه با اون معنای متبادر خودش، با همون معنای حقیقی خودش داره به کار میره و در غیر معنای اصلی خود استعمال نمیشود. در غیر معنای اصلی خود استعمال نمیشود. استعاره حقیقتا یک عمل نفسانی و ذهنی است. یعنی انسان در ذهن خود فرض و اعتبار میکند که مشبه یکی از مصادیق مشبهون به است و خارج از آنها نیست و حد و ماهیت مشبهون به را در تخیل خود به منطبق به مشبه میکند. همواره بنای محاوره بشر در مقام تعبیر و القای مطلب به مخاطب بر این است که متکلم در ضمن کلام خود مدعی است که مشبه اساساً از مصادیق مشبهون به است. قرائن لفظی و محاوراتی عمومی بشر معید این مطلب است که مثلا در مثال گذشته هنگامی که انسان در حالی که شخص معینی را مورد اشاره قرار می‌دهد و به مخاطب خود می‌گوید شیر می‌آید، یک جمله به جای دو جمله به کار برده است. یکی این که فلان شخص می آید و دیگر آن که فلان شخص مصداق ماهیت شیر است و حد شیر بر او منطبق است. مفاد جمله ضمنی دوم که فرض و اعتبار شیر بودن یک نفر انسان است، به حسب فرض و اعتبار متکلم ماهیت استعاره را تشکیل می دهد. بعد از سکاکی عده‌ای از علمای ادب این نظریه را پذیرفتند و البته این نظریه تنها جنبه ادبی دارد و ماهیت استعاره را که عمل مخصوصی است و سر و کار با محاورات و مکالمات دارد توجیه می کند. ولی هنگامی که عمل ذهن و طرز اندیشه سازی نفس را در مورد مطلق اعتباریات مورد مطالعه دقیق قرار می دهیم، نظریه سکاکی را درست می بینیم. این است معنای جمله متن علامه که می گوید در پندار خود حد چیزی را به چیز دیگر می دهیم. این پس استعاره و اعتبار ادبی. اینجا بعد دیگه شهید و علامه میرن سراغ خلاص اعتباریات اخلاقی و اعتباریات اجتماعی و اعتباریات حالا فقهی و حقوقی و دیگه امثالی. پس تا اینجا چی شد؟ گرفتید یا نه؟ باید خودم بخوندم. تا اینجا اینطور شد که مشهور میومدم وصف خلاصه نفس و بعد در پیش خلاصه استعمال میدونستن مجاز رو و گفتن برای استعمال لفظی غیر موازله میشه مجاز. حالا به قرائت شهید سکاکی میخواد بگی که نه، ما قبل از این استعمال ابتدا باید تو ذهن در واقع وصف معنای ذهنی مجاز، اول باید مجاز رو تو معنای ذهنی توجیه بکنیم، بعد ببینیم حالا توی مثلا استعمال چه اتفاق میفته. وقتی وارد تحلیل مجاز ذهنی میشن میرسن به مسئله در واقع ادعا یا به تعبیر قشنگ اندام اعتبار. درست شد؟ که تحلیلش هم شاید انجام دادی، گفتش که در واقع حد و ماهیت مشبه هم به مشبه داده می شود ادعاً و اعتباراً. تو ذهن شما اولا حد مشبه هم به یعنی حد اسد رو میدید به خلاصه زید و زید رو در واقع از مصادیق ادعایی و اعتباری اسد می شمارید. خب چه تفاوتی میکنه نهایتاً؟ چه فرق میکنه؟ حالا ما اصلا بگیم استعمال لفظ در غیر موازنه، این استعمال لفظ شیر در زید مثلا، یا اینکه نه بگیم این استعمال درست ولی قبلش شما در واقع چکار کردید؟ حد اسد رو دادید به زید و بعد نتیجهش شده که حالا لفظ اسد رو مثلا در مورد زید دارید به کار، مخصوصا اینکه شما در واقع در نهایت تو اراده استعمالی و اراده جدیتون خیلی ثمره‌ای به وجود نمیاد. یعنی نهایتا شما چی میشه؟ میفهمید که آقا این اسده ازش زید قصد شده دیگه، به کمک قرائن و حالا امثال اینا آخر سر متوجه میشید که از این اسده زید قصد شده. خب چه فرقی داره؟ چه تفاوتی هست بین اینکه ما بگیم حد اسد به زید داده شد، خب، یا اینکه بگیم نه لفظ اسد به زید داده شد؟ وقتی بالاخره نهایتا مخاطب من میخواد این جمله رو بفهمه، میفهمه که اسد ازش زید قصد شده، خب تفاوتی نداره که ما بگیم لفظ رو بهش دادیم یا حد اسد رو تو ذهن بهش دادیم. چه فرقی داره؟ و اینکه این وسط امام چی میگفت؟ اینا رو انشاءالله برای جلسه بعد بیایید. بس فعلا یه مقدمه شد فقط برای اینکه اون برگردید المجاز مرحوم کنیه بخونید، فرق مجاز امام با مجاز سکاکی و اینکه بالاخره نهایتا چی میگه ثمره این نزاع کجاها در میاد و تفاوت واقعا کجاست، مخصوصا تو حیث اراده جدی و اراده استقبالش. این یه تعاملی بکنیم. خواستید عبارتهای خود سکاکی رو زحمت بکشید ببینید، عبارتهای سکاکی رو هم جوار برابر خوندید، این عبارتهای سکاکی رو استعدار من هاشمی علیه معلی اوورده تو جوار برابر. آره یه تعاملی بکنید. و سلام علیکم.
من نوشتم اونجا، اینجا نوشتم. نه چرا جا قرار که قرار بگم.